بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، ما در یکی از جلساتی که پیشتر روز شنبه روایاتی رو خوندیم راجع به تواضع نکته هایی طرح شد. ببینید، یکی از آفتها و آسیبهایی که ممکن هستش مسئله تواضع به بار بیاره، تضعیف اعتماد به نفسه. تواضع از همون وزن میاد، یعنی انسان خودش رو به زمین بماله و فرو بنهه، نه اینکه بالا بیاره. یکی از آسیبهای اخلاقی، تربیتی، سلوکیش اینه که احتمال داره که اعتماد به نفسش ضربه ببینه. نکته ای رو که باید رعایت کرد تا این آسیب حاصل نشه، یکی از نکته ها اینه. ببینید، یه وقتی انسان تو مقام اعتماد به نفس، باید به این چیزها توجه داشته باشه، به اون کمالات موجود در خودش، از اون جهت که کمالاتن، از اون جهت که عنایت‌های پروردگارند، حتی در مقایسه با کمالات دیگران، حرف‌های دیگران، بحث‌های دیگران میتونه مقایسه بکنه و عظمت اون چرا که خودش داره اونا رو متوجه بشه. این اعتماد به نفسش رو زیاد میکنه و متوجه دارایی‌هاش میشه. این مقام اعتماد به نفسه، ولی مقام تواضع مقام برخورد با افراد دیگر هست. در اون مقام باید خودش رو توجه کنه، نه کمالات حفاظه شده از سوی حق تعالی به او را. باید خودش رو ببینه، من با این گناهان، با این قصورات، با این مشکلات، خب چه میدونم در مقایسه با این شخص وضعیت به چه شکله، او چقدر در پیشگاه خداوند در مجموع و در نهایت غرم و اجر داره و عظمت در پیشگاه خدا داره، من چه میدونم که در آینده چه اتفاقاتی میفته و آینده من چه خواهد شد، چه تحولاتی پیش میاد. اینا انسان رو فروتن میکنه. توجه به قصورات، توجه به مشکلات، توجه به گناهانی که تعالی کرده، اینا انسان رو فروتن میکنه. توجه به این که چه بسا یه کاری این طرف کرده باشه که پیش خداوند عظمت پیدا کرده باشه، یا بعداً یه کاری بکنه که پیش خدا عظمت پیدا بکنه، یا بعداً من یه کاری بکنم که فرض کنید که از فضایی که دارم فرو بیفتم، اینها انسان رو فروتن میکنه. ولی از اون سو باید مراقب باشه اون چی که انسان داره. مثلا خیلی از اوقات افراد رو که میبینید، افراد وارسته رو که میبینید، اعتماد به نفس های جدی گاهی اوقات ابراز هم میشه و گفته میشه، گرچه موضع حساسیه چون اینا به راحتی میتونه با هم خلط بشه، ولی چند موقع ها داره به این کمال، داره به این بحث توجه میکنه، داره به این اصل اون فضیلتی که وجود داره و خداوند عنایت کرده متوجه است. میگه این کجا و چیزای دیگر کجا، سرشو بالا میاره محکم فریاد میکشه که الان روی کره زمین کسی نیستش که مثلا این معنا به این عظمت رو داشته باشه. این مقام اعتماد به نفسه. ولی مقام تواضع در برخورد با افراد و اشخاص، اون وقتی هستش انسان به مشکلات خودش توجه میکنه و به اون نکته هایی که عرض کردیم. لذا انسان در مسئله تواضع دائما باید به هر دو جانب مسئله توجه داشته باشه. روایات فراوانی به مسئله تواضع توجه داده. در یک روایتی که از امام صادق علیه السلام هست، حضرت در ضمن یک سفارش اینجور می فرمان که اطلب العلم و تزینوا معه بالحلم والوقار. خب دنبال علم باشید. هیچ چیزی با ارزشتر از علم نیست. یعنی اگر کسی فرض کنید که بخواد آثار اشیا رو بررسی بکنه، متوجه میشه مؤثرترین مسئله علمه. مؤثرترین مسئله، مخصوصا حالا با نگاه هایی که میشود داشت، با نگاه های تمدنی که میشود داشت، آدم متوجه میشه که چرا اینقدر دین به علم اهمیت داده، چرا اینقدر اهمیت داده. پس علم مافوق همه چیز هست، اگر بدانیم، اگر حرف پیامبر رو قبول بکنیم، اگر ایمان داشته باشیم که بالاتر از علم هیچ چیزی نیست. اطلب العلم، در پی علم باشید، و تزینوا معه، علمتون رو زینت بدید. زینت علم به عمله. حالا حضرت میفرماد و تزینوا معه بالحلم والوقار. انسان عالم باید حلیم باشه، بردبار باشه، بزرگوار باشه، با وقار باشه. علم باید در زندگی انسان تأثیر بذاره. زندگی یک عالم باید با زندگی دیگران فرق کنه. دیگران به راحتی هر کاری میتونن از اونا سر بزنه، غذا خوردنشون، خوابیدنشون، راه رفتنشون. خب ولی شخص عالم باید بر موازین علم حرکت بکنه. خوشا به حال اون کسانی رو که بتوانن تنظیم بکنن شرایط زندگیشون رو بر موازین علم. خب خیلی سخته البته. مثلا فرض کنید که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی اینطور نقل شده که دائما در صدد بودن که سنن رسول الله رو به دست بیاره. همین کتابی هم که نوشتن مرون همینه. مرتب دوباره که رسول الله چجور حرکت میکردن، چجور میشستن، چجور میرفتن، چجور بر موازین علم انسان. خوشا به حال اون کسی که نظافتش بر موازین علم، غذا خوردنش بر موازین علم، نمیدونم راه رفتنش بر موازین علم. علم او رو باوقار و سنگین میکنه. باید این گونه عمل کرد، و الا علم چه ارزشی داره؟ با اون هم ارزشی که داره باید به نتایجش توجه بشه. و تزینوا معه بالحلم والوقار. علم چون منجر به تحولاتی در شخص و اجتماع و جامعه میشه ارزشمنده، گرچه فی حد نفسه هم جای مطالعه هست. اطلب العلم و تزینوا معه بالحلم والوقار. این جالبه، چرا حلم و وقار زینت علمه؟ که علم باید انسان رو خیلی سنگین کنه، از ورجه ورجه های سبک سرانه فرض کنید که جاهلانه انسان رو باید دور کنه. در حرف زدنش باید با ادب باشه، مؤدب باشه. این باید همه جا رعایت کرد، تو سخنرانی، تو جای دیگه. ادب را، وقار را با اینا رو مراعات کرد. بعد حضرت در ادامه میفرمایند و تواضع او. اینجا بحث تواضع اینجاست. و یک نکته هم توش هست، میخوام روی این امروز تاکید کنم. و تواضع او لمن تعلمونه العلم و تواضع او لمن طلبتم منه العلم. ارتباطی که بین تواضع و علم برقرار کرده، این چیز جالب و قشنگیه. تواضع داشته باشید هم نسبت به کسانی که به اونها علم میآموزید، چون این صحنه صحنه بسیار مبارکیه، بستر بستر بسیار مبارکی هستش. هم نسبت به متعلمینتون تواضع داشته باشید، هم نسبت به معلمینتون متواضع باشید. و تواضع او لمن تعلمونه العلم و تواضع او لمن طلبتم منه العلم. چون تواضع وجوه متعددی داره، چون معلم متواضع میتواند علم رو در سینه های متعلمین فرو ببره و نفوذ بده، و متعلم متواضع نسبت به معلم هست که علم رو میتواند از او بگیره و دریافت داشته باشه. اگر تو صحنه تعلیم و تعلم تواضع نباشه، تکبر جاش رو گرفته باشه، اصل تعلیم و تعلم انجام نمیشه. معلم متکبر تو فضای خودش داره حرکت میکنه، و اصلا برخوردهاش و حرف زدنهاش و اینا بگونه است که همه طرد میکنه. اگر هم مجبور باشن اونجا بشینن استفاده نخواهند کرد، ارتباط ها کم میشه. و متعلم متکبر، متعلم متکبر سوالش تکبریه، راه رفتنش تکبریه، نشستنش تکبری. ما الان پای چند بودیم؟ سه بودیم؟ چهار بودیم؟ یه بنده خدایی آخونزاده بود، حالا پدرش هم حالا خیلی هم مثلا چیزی نبود، توجه کردید؟ خیلی مثلا حالا بگیم مثلا خیلی فرسون مقام علمی یا یه چیزایی بود مثلا، توجه کردید؟ آقا این بنده خدا استاد سر کلاس می اومد به زور، اصلا خیلی از بلند نمی شد، جانش در می اومد تا مثلا بلند بشه، توجه کردید؟ و اصلا راه رفتنش یه جور من تعجب می کردم. ما بعدا خب با اخویش رو دیدم، با دیدم اصلا فرق میکنه فضاش، بلی اصلا راه که میره اینجا اصلا مثل یک چوب، خب چجور راه میره، من تعجبم با اون وضعیت. برای استاد میومد به زور بلند میشد، خب این که نمیتونه تعلیم بپذیره، حتی در دل نوعی تکبر انسان نسبت به معلم خودش داشته باشه، نمیتونه خوب آموزش ببینه، ارتباط رو نمیتونه خوب برقرار بکنه. تواضع در فضای تعلیم و تعلم باید جریان داشته باشه. رکن اساسی در حوزه های علمی اینه که به این چیزها باید رعایت بشه و فضا باید پیاده بشه. در جای دیگه چرا تعلیم و تعلم ما کارساز نیست؟ اینا جزء اصول بنیادین مسئله آموزش و تربیته. چرا مدارس ما، چرا دانشگاه ما؟ چون این اصل درش وجود نداره. اولا معلم متکبر، حالا هر چی بالاتر میرن تکبرشون بیشتر میشه. من نمیخوام اشاره به جایی داشته باشم، حالا فرض کنید مثلا یه جایی آقا اعظم روز اول اومد، من نمیدونم فلان دانشگاه درس خوندم و فلان کشور رفتم و فلان کشور اومدم، و شما که اصلا هیچی به درد نمیخورد، شما هیچی اصلا نمیدونید، تا حالا توجه کردید؟ هر چی تو ذهنتون هست همه رو بریزید دور، اونا مثل آشغال میمونه، توجه کردید؟ بعد من اینم چند تا کتاب نوشتم و کتاب ها نوشتم و مقالات کردم و با فلان کسی مباحثه کردم و اون رو زمین زدم و اون رو بلند کردم و او شرف همین اول داره با اینها تمام همه رو خوردشون میگن آه چیه. بعد کسی اصلا نمیتونه اینا که خودشون میگن، میگه اصلا میترسن یه سوالی بکنن، چون اگه سوال کردن آخر ترم هست، نمره هست، اصلا میترسن اگه یک استادی باشون کج بیفته که دیگه پدرشون در میاد، توجه کردید؟ خب این چه جور سیستم آموزشی هست؟ این چی هستن؟ از اون طرف میبینید فرض کنید که دانشجویی مثلا میاد، حالا این تو فضای دانشگاه به این شکل، تو فضای دبیرستان ها شما میبینید چه خبره؟ اصلا معلم و دبیر ارزشی اصلا نداره، توجه کردید؟ تو اون فضا، خب تو این فضا کدوم آموزش؟ حتی اصلا آموزش اسلامی رو من کنم، هر آموزشی از کار بینا نداریم، آموزش دینی نه، تو این فضا من میشه تعلیم و تعلم صورت بگیره، جایی رو که تکبر هیمنه داره و داره حرکت میکنه، این بحثا نمیتونه اتفاق بیفته، علم حقیقی نمیتونه اتفاق بیفته، روند حقیقی تعلیم و تعلم نمیتونه مطرح باشه. این من یه روایتی دیگه هم نگاه نکردم، در ذهنم فکر کنم همینجوری باشه که حضرت اینطور میفهمد تو روایت که عقد و آل من او متعلمن او محبن للعلماء، یا لهم داره یا للعلماء، ولا تکن رابعا فتهلک ببغضهم. خیلی روایت عمیقه، واقعا جالبه، توجه کردید؟ یا عالم باش یا متعلم باش، یا لاقل اینا نیستی، دوستدار این فضا باش، اینا رو دوست داشته باش. ولا تکن رابعا، چهارمی و چهارمی جاره فتحل که به بغض، یعنی چهارمی چیزی نیست جز این که بغض علم و علما و اینا رو در سینه داشته باشه. این فتحل که به بغض هم، این رو من برای این عرض کردم که گاهی تو فضای خودمون وقتی برای مردم هست خب فضاش واضحه، بسیاری از افراد تو همین فضای مردمی اگه نگاه بکنید، اونایی که بغض اهل علم رو دارن واقعا بدونید که بدبخت هستن، یعنی عاقبت به خیر نمیشن، یعنی زندگی خوش ندارن، اونا سر جای خودش. تو فضای ما طلبه ها هم گاهی اوقات راه میفته، درست در ظاهر آمده و طلبه است و درس میخواند و اینها، و ولی بغض اهل علم در سینهش هست، توجه کردید؟ کلاس رفتنش هم معلوم نیست چجوریه، درس دادنش هم معلوم نیست چجوریه، اگرم بخواد درسی داشته باشه. توی فضا بغض علما تو سینهش هست، خیلی اینو باید مراقب باشیم، اون بغض انسان رو میکشه، یعنی اون کینه ورزی و حسادت و اون ناراحتی که از اهل علم داشته باشیم. مثلا انسان با تمرین کنه، گاهی وقت انسان اینطوری گمان میکنه ولی چون غفلت میکنه، از یک هفته هر کی اهل علم هستش رو دوست داشته باشه، توجه کردید؟
مخصوصا تو این فضا، اهل علم، علم دینی، کسی که باید ما ملبسات چه پایین تر از او، چه مساوی او، چه بالاتر از او، این تو فضای تواضع، چه پایین تر از او، چه مساوی او، چه بالاتر از او. اصلا این که این آقا دنبال علمه، این رو دوست داشته باشه، این رو دوست داشته باشه، بهش محبت بکنه، اگر میتونه مهمانش کنه، توجه کردید؟ توجه کردید؟ مهمانش بکنه، توجه. و احترام بذاره. آه اینایی که تو روستاها، اینایی که تو روستاها علمایی که برای تبلیغ میرفتن تو خونه هاشون بودن، اصلا یک رگه نور تا چندین نسل تو زندگیشون هست. این کم نیست. این به خاطر محبت اهل علم اصلا فضای زندگیشون تغییر میکنه. محبت اهل علم. اینا رو باید توجه کرد. حالا ما خودمون مثلا فرض کنیم یه جایی دیگه روحانی دیگه هستش. دوست بداریم. واقعا دوست بداریم. اینو با تمرین کرد. باید انسان غافل میشه. باید تمرین کرد. اهل علم هست. ملبس هست. دوست بداره. انسان رو مقدم بداره. من اسم نمیبرم ولی این نکته رو ازمون طولانی هم شده. این رو جناب استاد آقای رمضانی تعریف میکرد، میگفت که ما به همراه حضرت استاد علامه حسنزاده رفتیم در یکی از شهرستان ها، نمیدونم کنگره بود چیزی بود مراسمی بود، اونجا رفتیم به یکی از مشاهیر همین فضای حوزه و اینها هم همراه بودن. اسم هست اینا ولی گفتن شاید خیلی جالب نباشه. یکی از مشاهیر اینجا بودن و وقتی که در اونجا وارد شدن و قرار شد که دیگه نماز ظهر برگزار بشه، جناب استاد رمضانی میفرمان که اون آقا، اون بزرگوار به من گفت که شما آقای حسنزاده رو آماده کن برای نماز جماعت که مثلا امام جماعت بشه. من بهشون گفتم نه، اصلا دعوه ایشون ما هر کاری بکنیم ایشون قبول نمیکنه و لذا هم خودتون بفرمایید نماز رو اگه میخواهید بخونید بخونید. میگه اون ماجرا گذشت و اون بزرگوارم رفت جلو و نماز جماعت برگزار شد و ما برگشتیم قم و یه چند روز گذشت و من خدمت آقا رسیدم، دیدم آقای حسنزاده داره آتیش میگیره. رجوع کردیم داره آتیش میگیره. ایشون میگفت من فکر کردم که مثلا به خاطر اینکه به ایشون تعارف نکردن که مثلا برم جلو و اینها از این باب مثلا ناراحته. من گفتم جناب استاد اون بزرگوار به من گفت که مثلا شما آقای حسنزاده رو آماده بکن برای این مسئله و اینها. من گفتم نه، وضعیتشون اینجوری و قبول نمی کنن. از این باب بعدم رفت. گفت بابا نه، من برای این ناراحت نیستم که، من برای این ناراحت هستم که چرا ما باید امام جماعتی که مال اون محله، روحانی اون محله، چرا نباید او رو مورد تجلیل قرار می دادیم؟ چه اشکالی داره که ما دو نفر پشت سر ایشون نماز می خوندیم و ایشون اونجا آبرو پیدا میکرد، جایگاه پیدا میکرد، میتونست کار بکنه، چرا من چند روز از این ناراحتم؟ استرسی کردید؟ من از این معنا ناراحتم که حالا فرض کنید که ما خیلی از وقت بینا توجه نمی کنیم به این نکته ها و دقت رو این بحث ها چقدر اهمیت داره و با توجه کرد. خب این به جای این که چون هفته قبل شنبه همینچون صحبت نکردیم، یه سره به جای اون در اینجا. خیلی خوب. بحثمون در بله بحثمون رسیده بود به ظلمتون وهمیه، که الان میخوایم زود ظلمت وهمیه رو خارج بشیم برسیم به حقیقت و نور انشاءالله. حالا در هر صورت روند بحث در فصل 13 به این شکل بود که ابتدا ایشون اومدن نظریه حدوث رو در سر حاجتمندی معلول به علت طرح و نقد کردن و بعد از سطر 13 صفحه 207 شروع کردن به طرح و بررسی دیدگاه کسانی که قائل به امکان ترجیح بلا مرجح هستن. عرض کردیم از اینجا تا آخر فصل راجع به کسانی بحث میکنن که در نهایت نیازمندی معلول به علت رو قبول ندارند، در نهایت نیازمندی معلول به علت رو قبول ندارند، ولی اینا رو دو گروه کرده، یک کسی قائلان به ترجیح بلا مرجح، یک کسی قائلان به ترجح بلا مرجح. حالا اول راجع به قائلین به ترجیح بلا مرجح حرف زده. جلسه قبل عرض کردیم یه بحث قائلان ترجیح بلا مرجح دارن، این که اصلا این بحث بدیهی نیست، استحاله ترجیح بلا مرجح بدیهی نیست. خب وقتی که بدیهی نباشه، کسبی باشه، جای انقلت و قلت چی میشه؟ باز خواهد شد. و بیانی داشتن صدر متعلم، بیانشون رو مورد نقد قرار داد تا رسیدیم به همین ظلمتون وهمیه. از ظلمتون وهمیه این دست از متکلمین که قائل به ترجیح بلا مرجع هستن، بعد از اینکه بدیهی بودن این اصل رو زیر سوال بردن، با طرح برخی از موضوعات و نمونه ها میخوان نشون بدن امکان ترجیح بلا مرجح را. ما به حسب اون چرا که در جلسه قبل عرض کردیم، از این ففرغتون غالت تا قبل از ولو تنبهوی صفحه 209 به عنوان پاورقی حساب میشه. توضیح فی الجملهش هم جلسه قبل دادیم، دوستانم بخوام مطالعه بکنم چیز مهمی نداره. مثال میزنن، نمیدونم اگه شخصی گرسنه ای در کنار دو تا قرص نان باشه، یا کسی از بره فرار میکنه از یک حیوان درنده به یک دوراهی رسیده، بالاخره یکی رو میگیره میره، اینجا بحث ترجیح بلا مرجع پیش میاد. خداوند که موجودات رو خلق کرده، خب اینا که حادثن، خب چرا الان خلق کرده، قبلا خلق نکرده، بعدا خلق نکرده؟ ترجیح بلا مرجع هستش. اشیا که حسن و قبح ذاتی ندارن، خداوند دستش اونا رو حسن و قبیح میکنه، چرا این رو حسن کرده، اون رو قبیح کرده، چرا اینجوریه؟ اینا همه نشون میده که ترجیح بلا مرجعه، ترجیح بلا مرجع است. این بیاناتی بود که اینا داشتن. حالا صدر المتعلم در پاسخ به این مباحث میگه اگر اینها بهوش میشدن و بیدار، نکته اصلی رو میگم و بعد عبارت میخونیم، اگر اینها بهوش میشدن و بیدار میشدن، متوجه میشدن که نباید با توجه به این نمونه ها اصل قانون علیت را تخریب بکنن. در تمام این مواردی که اینها شمردن، مرجحات و اسباب فراوانی وجود دارد که چه بسا بر ما مخفی به پوشیده باشه. مخفی به پوشیده بودن مرجحات به معنای نبود مرجحات نیستش. بالاخره این که چرا این راه را انتخاب کرد یا این نون رو خورد، اسباب فراوان نمیتونیم قائل به اتفاق نمیتونیم بشیم که اتفاقی پیش اومده. اسباب و مرجحاتی وجود داره، مثلا اوضاع کوکبی اینجوری هستش، اوضاع بدن و سیستم بدن انسان اینجوری هستش، نمیدونم فرض کنید که میبره تا بالا، تا حتی علم الهی هم میبره. در علم الهی نقشه نظام احسن اینگونه هستش، بس اینجوری رقم بخوره. حالا ایشون فقط به یه فضا توجه داده. من عرض میکنم که میشود تو فضای خود نفس انسانی هم بگیم مرجحات مخفی بر انسان وجود داره، چون انسان همیشه اینجوری نیست که التفاتن به جمیع مرجحات اراده و اختیارش تمشی میده. اینقدر اختیارات فراوان انسان داره که تو سطح اول تحت التفات تفصیلی انسان نیست. مرجحات درون ذاتی وجود داره بدون اینکه انسان توجه بهش بکنه. تو تحلیل‌های عمیق و مطالعات عمیق متوجه میشه انسان که فلان چیز باعث شده که ایشون مثلا فرض کنید که نون سمت چپ رو گرفته خورده، یا راه سمت چپ رو رفته، درسته؟ یا فرض کار دیگه، این امکان نداره. ما به نحو عقلی، شما با نمونه که نمیتونید این بحث رو پیش ببرید. ما به نحو عقلی اثبات میکنیم اگر ترجیح بلا مرجع رو کسی قبول کنه، باید ترجیح بلا مرجع رو قبول بکنه. اگر کسی ترجیح بلا مرجع رو قبول کنه، باید قانون علیت رو کنار بذاره. میفرماد ظلمتون وهمیه المستهلون ترجیح احد المتساویین بلا سبب، بلا سبب غایی، کسانی رو که مجاز میدونن ترجیح یکی از متساویین رو بدون هیچ گونه سبب غایی، بدون هیچ گونه مرجحی، درست اول غاییه ولی در نهایت به فایلی هم میرسه، تشعبو فی القوله، اینا در سخن گفتنهاشون شعبه شعبه شدن و حرفای فراوانی زدن، ولیکن ولو تنبهو غلیلا من نوم الغفله، اگر یه مقدار از خواب غفلت بیدار می شدن، و تیغزو من رغدت الجهاله، خب رغده جهاله، این بحث که می خونیم در جلد دوم صفحه 259 این مباحث و مشابه این مباحث مطرح شده. این چند صفحه که می خونیم همش به جلد دو از صفحه 259 به بعد اشاره داره در این چند صفحه، یعنی تو اونجا هم این مباحث اومده مفصل‌تر. این اینا نیست، متفاوته. اگر اینش بود من اینا رو چه بسا حذف می‌کردم، نگاه کردم دیدم که تفاوت داره، ولی می‌شود اینجا و اونجا را به مجموع یک بحث حساب کرد. و تیغزو من رغدت الجهاله، اگر اینجور می‌شد لتفتنو، متفتن می‌شدن، متوجه می‌شدن که ان لله فی خلق الکائنات اسبابا غائیه ان شعور اذهاننا، خداوند در خلقت کائنات یه اسبابی که غایب از شعور اذهان ما هستش داره، دیگه تک تک به اونا نمیپردازه ها، و الا تک تک هم اونا قابل بحثه. مثلا اینکه اینا میگن چرا امروز خلق کرده، دیروز خلق نکرده بود، فردا خلق نکرده بود، راجع به اصل خلقت، خب اونا رو ما بحث داریم، مثلا بحث به این صرف نیستش، توجه کردید؟ یا مثلا فرض کنید که ایشون اونجا گفتن که حسن و قبح اشیاء که حسن و قبح ذاتی ندارن، خداست که اونا رو اصلا به اونا نمیپردازه اصلا، ما راجع به همه اونا حرف داریم. به نحو کلی اینجا میگه که هیچ شیئی بدون غایت و سبب غایی شکل نمیگیره. بله؟ نه. ببینید المستهلون ترجیح عهد المتصاویین بلا سبب تشعبوا فی القول ولو تنبهوا قلیلا من نوم الغفله و تیقظوا من رغده الجهاله لتفتنوا. خب به چی متفتن می شدن؟ ان لله فی خلق الکائنات اسبابا غاییا شعور اذهاننا، اسباب غاییه ای وجود داره. نه غایبه، درسته، همون غاییه نیست، اسبابا غایبه ان شعور اذهاننا، چون غاییه هستش، من غاییه خوندم، راجع کردید، این اسباب غایبه غاییه است و بعیدم نیست حرف من درست باشه، راجع کردید، بس چون یک نقطه است و اینا که فی خلق اسبابا غائبه، اما غائبه درسته، ان شعور از هاننا غایی، ان شعور از هاننا معنا نداره، غائبه ان شعور از هاننا ما تضمین کردیم چند تا معنا تضمین شده، بله غائبه ان شعور از هاننا محجوبتن ان اعین بصائرنا، از چشم های ما و از بصیرت های ما پنهانه، و ان الجهل به شی لا یستلزم نفیه، جهل به یک شی مستلزم نفیش نیست. اگه ما قاعده کلی داریم و در مواردی نتونستیم مستاقم پیدا بکنیم، دلیل بر این نیستش که سبب غایی وجود نداشته باشه. و فی کل من الامثله الجزئیه التي تمسكوا بها فی مجازفاتهم به نفی الاولویت فی رجحان احد المتماثلین من طریقی الهارب و قدحی العطشان و رغیفی الجائع مرجحاتان، این مبتدا مؤخر هستش برای همون عبارت و فی کل من الامثله، مرجحاتون خفیه، مرجحاتون خفیتون مجهولتون للمستوطنین فی عالم الاتفاقات، در هر یک از مثالهای جزئی که اینا تمسک کردن به این مثالها، در حرفای در واقع غیر استانداردشون، فی مجازفاتهم به نفی اولویت، به اینکه هیچ اولویتی وجود نداره، هیچ رجحانی وجود نداره، هیچ مرجحی وجود نداره در رجحان یکی از متماثلین بر دیگری، که اون مثال‌های عبارت باشه از دو تا راهی رو که شخص حارب بهش میرسه، از دو تا ظرفی رو که شخص ظرف آبی که شخص عطشان بهش میرسه، از دو تا قرص نانی که شخص گرسنه بهش میرسه، در همه این مثال‌ها مرجحات خفیه‌ای وجود داره که برای مستوطنین در عالم اتفاقات مخفیه. این عالم عالم اتفاقاته. چرا ما میگیم عالم اتفاقات؟ اتفاق که از نظر فلسفه نادرسته، عالم اتفاقاتی یعنی برای جاهل به اسباب، برای کسی که اسباب رو نمیدونه این اتفاق منطقیه. اگه یادتون باشه قبلا این عرض کردیم، در فلسفه میگیم اتفاق محاله، در منطق میگیم قضایای اتفاقیه، میگیم قضایای لزومیه، قضایای اتفاقیه، چون منطق با ذهن کار داره. در مواردی که دو چیز با هم تلازم بیان داشته باشن میگه قضیه لزومیه، اما اگر اموری رو ذهن نفهمه ارتباطاشون چیه، اینجا میگه قضایای اتفاقیه. و درست هم هست، این غلط نیست، نباید جلوی منطقی رو بگیریم بگیم آقا فیلسوف اثبات کرد اتفاق وجود نداره. الان صدر المتعلم خودش داره میگه عالم اتفاقات، عالم اتفاقات یعنی انسان چون مستوطنه در عالم ماده است و عالم ماده عالم حجابه و ظرفیت ادراکی انسان اینجور نیستش که احاطه به مجموعه اسباب داشته باشه، احساس اتفاق میکنه. یعنی مواردی که میبینیم اتفاقی 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 کجا؟ توجه این دزو، این یه بحث سلوکی به تربیتی خوبی اهل معرفت ازش استفاده میکنن. یعنی اهل معرفت هیچ چیزی رو اتفاقی به اون معنا، با اینکه ممکنه بحث فلسفی رو ندیده باشه، ولی هیچ چیز رو اتفاقی تلقی نمیکنه. منتها خب این ضوابط خاص خودش رو داره، اگه آدم خیال پرداز اهل خرافه باشه خودش رو گرفتار و بیچاره میکنه، ولی اون کسی که موازین دستشه میدونه چجوری رو باید عبرت بگیره از اون چیزی که پیش در اطرافش میگذره، پاش به سنگ میخوره، یک نکته عبرت آمیز متوجه میشه. توجه کردید؟ این یک قواعدی داره، بر اساس یک سری قواعد انسان اینا رو در واقع تعویل میبره، تمام اتفاقات پیرامون رو تعویل میبره و تعویل میبره و استفاده های خاص خودش رو تو فضای سلوک میکنه. حالا چرا بارون زیاد اومد دفعه مثلا کشتزارش خراب شده؟ خب مثلا میگیم فلان یک نقطه اخلاقی، این بحث خیلی جالبیه تو فضای مباحث دینی و اینها هم بسیار مهمه، چون بعضی دیدن مثلا توجه به اصل مسئله ندارن، بارون اومده علل طبیعی بوده، این ور شده اون ور شده، میدونن که این چی میخواد بگه، زلزله اومده بلا هستش که این مردم باید از بین برن، این توجه نمی میگه این حرفا چی، زلزله و گسل این ور رفت اون ور این ور رفت، اون 500 سال پیش قضا شده بود و این اتفاق چه ربطی به مثلا شما داره، اصلا چیکار با شما داره، این توجه نداره که این داره چیکار میکنه، همین بلا که برای او بلاست برای 10 نفر دیگه ترفیع درجه است، برای 500 نفر دیگه امکانات درست کرده، برای نسل بعدی او چه کارها و چه پیشرفتها و چه چیزها، چه خبر نداره که چیه، که اون شخص متوجه هستش که این رو باید چجوری میتونه تحلیلش کنه. اینا در واقع تعویل واقعیته که باید بر اساس اصول و مبانی باشه، ضوابط که درست باشه میتونه این تعویل ها رو انجام بده. ما میخوام اینو بگیم که اتفاقاتی که اینجا منظور هستش، یعنی ما جاهل به اسبابیم و میگن یقول الاتفاق و جاهل السبب، یعنی این کسی که جاهل به سببه قائل به اتفاقه، و این تو فضای ذهنه. و انما لهم الجهل بالاولویت، لا نفی الاولویت، همانا برای اونا جهل به اولویت است نه نفی اولویت. این نفس اولویت ما رو گول نزنه، ما تو بحث قبلی هی مخالف چی بودیم؟ اولویت بودیم، الان اینجا موافق اولویت شدیم، این من فرق میکنه با همه، اولویتی که قبلا گذشت یا بعدا میاد با اولویتی که اینجا مطرحه، اولویت در اینجا به معنی مرجح قائی داشتنه، توجه کردید؟ فانما لهم الجهل بالاولویت لا نفی الاولویت. بعد ایشون میگه بابا ما از کجا خبر داریم که مثلا اینجا چه سرابی دخالت کرده؟ و اقلها الاتصالات الكوكبيه، کمترینش می‌بینیم که اتصالات بر اساس نجومی که اتصالات کوکبی تأثیر گذاشته که شما این راه رو طی بکنید، توجه کردید؟ اتصالات کوکبیه و الاوضاع الفلکیه و الحیات الاستعدادیه. حالا فضلا عن الاسباب القصوى، منظور از اسباب قصوى به حسب عبارت بعدی علم باری تعالی است، گذشته از اون اسباب نهایی که التي بها قدر الله سبحانه الامور و غذا، این ویرگول خوب نیست، و غذا باید تمام بشه، اونجا ویرگول بد نبود، التي بها که به وسیله اون اسباب قصوا تقدیر میکند خداوند، خداوند سبحان امور را و غذا میکنه، تقدیر غذا و قدرش بر اساس اون پیاده میشه، بر اساس چه اسباب قصوایی غذا و قدر پیریزی میشه؟ این من بیان همون علل قصواست، من صور الاشیاء السابقه فی علمه الاعلا على الوجه الاتم الاولا، خیلی عبارت مهمیه که عبارت باشه از صور اشیاء، حالا اگه مشا میگن مشا، اگر اعیان ثابته میگن اعیان ثابته، اگر حرف خود ملا صدران میزنیم یعنی علم اندماجی در ذات باری تعالی، من صور اشیاء سابقه در علم حق، کدوم علم؟ علم اعلاش، على الوجه الاتم الاولا، که به نحو وجه اتم می که اولویت داره بر همه مراتب بعدی، اونگونه اونا اونجا وجود دارن و علم پروردگارن و اونها هستش که منشأ تمام تقدیرها و قضاهای پروردگاره. نمیشه باید گفت یه چیزی بدون سبب ترجیح شکل میگیره، امکان پذیر نیست. تا اینجا بعد یه چیزی عرض کردم اضافه بکنیم، و اونا مرجحات درون نفسیه که اراده های ما متوقف برایشه، ولو التفات تفصیلی بهش نداشته باشیم، ولو التفات تفصیلی بهش، این خیلی زیاده، چقدر آدم باید مطالعه بکنه من چرا این کار رو کردم. مثلا آدم تو یک صحنه قرار میگیره یه حرف از دهنش میپره، الکی نبوده، قشنگ اگر خودش رو کالبد شکافی بکنه میفهمید این چرا این کلمه از دهنش در اومده. خب اگه عادی باشه خودت گفتی بگو برای چی این کارو کردی، بعضی اوقات واضحه ولی بعضی اوقات واضح نیست، تعامل که میگن من مثلا فرض کنید ها این دکتر مثلا من 5 سال پیش یه برخوردی با این آقا داشتم، یه بحثی بین ما پیش اومد، مثلا در اونجا فهمیدم که این خیلی اهل علم نیست، مثلا اون اثر گذاشته در اینجا یه رفعه کلمه‌ای که من شرمنده شدم چرا اینو اینجا گفتم، من اصلا برای چی اینجوری برخورد کردم، متوجه میشه اون برخورد اون موقع اثر خودش اینجا گذاشته، توجه کردی؟ اینجوری زیاد پیش میادم. خیلی خوب. و اما الذی نسب الی انباز غلس، ببینید از اینجا شروع می کند به بیان نظر کسانی رو که قائل به اتفاق به معنی نفی علت فاعلی هستند، یعنی مستقیما، یعنی قائلان به امکان ترجح بلا مرجح. الان مفصل وارد این قضیه نمیشه و الا عرض کردم مفصل اگه بخواد وارد بشه، اصلش هم بحث علت و معلولی که جلد 2 هستش اونجا میاد، من که بازم نوشتم اسفار جلد 2 صفحه 259 به بعد. خب اینجا که شروع میکند اول یه مقدمه میگیره و بعد وارد بیانات قائلان به اتفاق میشه. مقدمش در اینه که کلماتی از حکمای قدیم اومده که ظاهرشون همین بحث اتفاق و اینها رو میرسونه. ایشون میخواد پیرو به آنچه که شیخ اشراق کرده، قبول داره کار شیخ اشراق رو، میخواد بگه نگاه بکنید این چیزایی که از قدما سر زده که مثلا کلمه اتفاق و اینا رو مطرح کردن، این رو باید توجه داشت. با توجه به عظمت و بزرگواری که اونها داشتند و اینها، که بعدش اگه بگه از کجا میگیم بعدش آثاری که از اینها بیرون اومده و اینها، اینا رو باید توجه کرد. دو تا در واقع توضیح برای این صحبت هایی که از اونها نقل میشه میاره. یکی این که جملاتشون به نحو رمز، اصلا عادتشون این بوده حقایق رو به نحو رمزی میگفتن. اصلا یک داستان است، شیخ اشراق خیلی بهش توجه کرده، بیانات رمزی در القاء معارف، مثلا اگه خیلی معارف سنگینی باشه، توجه معارف سنگینی باشه، بیانات به نحو رمزی بوده. و حالا یک چیز دیگه هم هست که میتونم توضیح بدم در کنارش، وقت ما میگذره میخوایم این بحث رو بخونیم. حالا یکی این نکته است، یکی اینکه واقع الفاظ چه بسا تحولاتی در طول تاریخ پیدا میکنه، یعنی اشتراک لفظی وجود داره. ما میگیم اتفاق یه معنا اراده میکنه، اون میگه اتفاق، همین الان منطقی میگه اتفاق یه معنا اراده میکنه، فیلسوف میگه اتفاق یه معنا دیگه اراده میکنه، و لذا ما نباید به گردن اونا بندازیم این مباحث رو که اینا مثلا قائل به اتفاق بودند. ما باید الان دنبال برهان و کشف باشیم، ببینیم برهان چی میگه. حالا اگه حسن ظنی به اونا داشتیم که مثلا این آیون دارن، جملاتشون رو توجیه میکنیم، حد اکثر بیش از این نیستش دیگه. ببینید بیانشون رو، و اما الذی نسب الی انباز غلس الحکیم، اما اونچه را که نسبت داده شد به انباز غلس، انباز غلس حکیم جزوه هرمسی از اون هرامسه قبل از افلاطون اینها، و انه این واو تفسیری است که اون چیزی که بهش نسبت داده شد چیه، و انه قائلا بالبخت و الاتفاق، که او قائل به بخت اتفاق بود، فالظاهر ان کلامه مرموز علی ما هو و عادته و عادت غیره من القدما، ظاهر اینه که سخن ایشون رمزی بود بر آنچرا که عادتشون این بود که حرفا رو رمزی بزنن، و عادت غیر ایشون از قدما، حیث کتموا اسرارهم الربوبیه بالرموز و التجوزات، اسرار ربوبیشون رو با رمزگویی و مجازگویی اینا رو کتمان میکردن. کتمان یک اصل اساسی بود. در اینجا اشاره داره به فرمایشات شیخ اشراق در حکمت اشراق صفحه 10 مجموع مصنفات جلد 2. بله یه چیز آدرسی هم اینجا نوشتم، طبیعیات شفا فصل 13 مقاله اولا، فصل 13 مقاله اولا طبیعیات شفا فن اول، اقوال اتفاقیون رو آورده است، اینطور اینجا نوشتم. حالا این بحث رمزگویی خیلی مهمه، حتی تو زبان شریعت بیانات رمزی تجوزی این قابل پیگیری است و جدیه. خب حالا از این وقت وجه کلامه بعض العلماء داخل پاورقی میبریم تا صفحه 211 قبل از و اکثر من جاء بعدهم، یعنی و بالجمله القدما لهم الغاز و رموز، تا اینجا داخل پاورقی میبریم. در اینجا صدرا چیکار میکنه؟ یه بیان از بیانات شیخ اشراق رو میاره از متارهات جلد اول، این که میگه بعض العلماء و قد وجه کلامه بعض العلماء، منظور شد بعض العلماء شیخ اشراق هست، در متارهات جلد اول صفحه از مجموع مصنفات صفحه 432 که در کتاب متارهات. خب یه بیانی از شیخ اشراق میاره که توجیه بکنه حرفای انباز غلس رو که منظورش از اتفاق چی بوده، بیانات خوبیه، و از اون و یغرب و منهازا یه توجیه خودش میاره که منظورشون چی بوده. ما همه اینها رو داخل پاورقی میبریم، فقط دو تا نکته رو میخوام تذکر بدم از باب اینکه مهمه تو این کلماتی که در پاورقی بردیم. یکی از اگه کتاب مورد داشته باشید سطر 14، یعنی چند سطر از اینجایی که بردیم تو پاورقی ببرید پایین تر، 6-7 سطر ببرید، داره فماهیت العالم انما تحققت بلا غایت و فاعل لها بالذات. ببینید کاملا این فضاها برای اونجای ما اونجایی از بحثا به درد میخوره که میگه ماهیت آیا ذهنی صرفه یا خارجی. ایشون میگه با ماهیت تحقق خارجی داره بدون فاعل و غایت. علتش اینه که اصلا ماهیت فی حد نفسه ارتباطی با فاعل اصلا با علت نداره. نه این کلمه میخواستم استفاده، ماهیت عالم انما تحققت بلا غایت و بلا فاعل لها تحققت. و الا اگه ذهنی صرف باشه که این حرفا مطرح نیستش شما مطرح بکنید، که اصلا توجیهی که ایشون از حرف انباز قرص میکنه همه علکی خواهد شد. یکی این جمله جالبه، یه جمله خیلی مهم، خیلی مهمتر از این، در سطر 200 در صفحه 211 سطر اول، یعنی نزدیک به پایان این پاورقی که برسیم، داره کل ماهیت و الامکان و الوجوب بالغیر انما صدر بالعرض بلا سبب ذاتی. این خیلی مهمه این جمله. ببینید در این جمله ماهیت امکان وجوب بالغیر همه رو یکاسه کرده و میگه اینها مجعول بالعرض هستند نه مجعول بالذات. ببینید من این استفادهایی که خواستم بکنم، اولا معقول ثانی رو مثل ماهیت کرده. در چقدر جاها میتونیم از این بحث استفاده کنیم؟ چقدر جاها میتونیم بحث استفاده کنیم؟ برعکسش ماهیت رو مثل معقول ثانی کرده. چقدر جا از این بحث میتونیم استفاده کنیم؟ یک نکته ای که حالا برخی از اساتید معاصر تاکید دارن که ماهیت این مثلا غیر وجود، الان دیدید اینجا نه، ماهیت و و و و فضا و چیزهای دیگر به این شکله. یعنی ماهیت یک معنی خاصی داره. شما میخوایم اصطلاح واس کنیم بگیم هر چی غیر وجود ماهیت اون اشکال نداره، یا هر چی غیر وجود مثل ماهیت هستش در برخی از ملاک ها اونم اشکال نداره، ولی اینکه اصطلاح ماهیت رو بقیه قاطی کنیم به این صرف نیستش. این تو اینجا داشته باشید. یه نکته دیگه از این بحث قابل استفاده است، چون این بحثی گذروندیم راجع به اینه که من محصولش رو میگم، اینکه ماهیت امکان وجوب اینها در یک شی باشه موجب ترکیب حقیقیش نمیشه، موجب ترکیب حقیقیش نمیشه. لذا اگر قاعده الواحد رو میخوایم پیاده بکنیم اشکال نداره، وجودش رو میاره اونا بقیه خودش میان، ماهیت و وجوب و امکان اونا خودش میان، با قاعده الواحد تنافی نداره. اینم بحث خوبیه. خب ما وقتمون گذشته، ولی ادامه عبارتمون اینه و اکثر من جاء بعدهم کذا و اکثر من جاء بعدهم. السلام علیکم و رحمت الله. بله همین جایی که تا آخر پاورقی بردیم 300-400 بالاتر. اکثر این روایات و آیاتی که میاد تو فرآیند تعویله، حالا یه تعویل عرضی، تعویل طولی، یه هر دو نه، خیلی قشنگ معنا میشه. اصلا میفهمی که چرا این کار داره میکنه و حق داره این کارو بکنه.
اکثر چه روایاتی نفهمید؟
روایاتی که وجود داره که آقا مثلا این بارون اومد بلاه، مثلا فرضاً که گناه زیاد شده بلا اومده. میبینید که مثلا فرض کنید یک فلان عالم میاد میگه بلاه، بعد مثلا عده‌ای که ایمانشون ضعیفه مسخره میکنن. توجه کردید؟ آه بلا بوده چه دور بلا همش بر سر ما مثلا نازل میشه، چه این ور مثلا نمیاد، این ور چرا نمیاد؟ توجه کردی؟ این چیزی که میگن از این ذهن من خرابتر از ذهن شما.
تو تو بحث همین ترجیح بلا مهندی ترجیح بلا مهندی میشه یه نقل زد برای بحث اراده
جستی،
یعنی نه مطلق اراده رو ثابت کرد، نه اینکه مثلا بعضی چیز اراده دارم بعضی چیز اراده ندارم.
نه من اینکه شما اراده رو برفرد فکر نکنم اینجوری بشه، چون علت طبیعی علت برقراره، ترجیح تکوینی غیر علمی، چون اراده تو ترجیح علمیه،
دیگه ما خیلی چیزا رو تجزیه علمی نمیگیم. بله اون که بالا دست قرار گرفته این روند رو تنظیم کرده، ولی الان بین الف و ب ترجیح علمی نیست، ترجیح غیر علمیه، یعنی به نوع ذاتی صادر میشه ازش. ما اراده رو در جایی میگیم که ترجیح عالمانه باشه، ولی ترجیح عالمانه میخوام بگیم دو جوره، ترجیح عالمانه تفصیلی، ترجیح عالمانه میگیم که حتی سلطان میگه معده ما حرکت میکنه به اراده ماست، قلب ما حرکت میکنه به اراده ماست، تو میگه مشیت ذاتیه، من میگه مشیت ذاتی ماست، یعنی انسان میخواد باشه، توجه کردید؟ اون به مشیت های ذاتیه برمیگرده، چون ما مشیت ها چندین دست خیلی بیان قشنگی داره، بحث ما بس نفس باید بیاد که
اینا التفات همش لازم نیست،
التفات هم اصلا
بهش میتونه
لذا، چون اراده مشیت ذاتی داره، اگر به اون عمق ذاتش دست پیدا بکنه به نحو تفصیلی چه بسا تمام اینا رو منتقد میشه و میتونه کنترل کنه. زعرفا بودن قلبشون رو کنترل میکردن، این موت طبیعی، موت اختیاری، قلبشون نگه میداره، صاف قلبشون نگه میداره، توجه کردید؟ و اصلا خیلی چیزای دیگر، اصلا با اراده میتواند مریضی های جسم رو خوب کنه، جسم خودش رو، و چیزای دیگر. خب این دیگه اراده بسیار تربیت شده، حاکم کاملا تفصیلی. حالا راجع به پروردگار نگاه کنید، این مشیت ذاتی تفصیلی است، این یه بخاطر این کمال بینایته، همه اون چیزی که به نوع یعنی مشیت ذاتی و غیر ذاتی در اون فرق نداره، اصلا مشیت غیر ذاتی نداریم، همه چی میشه مشیت ذاتیه. اینطور میشه
ماهیت
چیزی نگفتم، ما بلازم این بحثایی خیلی زیاد این برون ور داشتیم، فقط واسه بگم این مهمه، نگاه کنید ماهیت در کنار اونا یه پاسه پنداشته شده، این یک سری فوایدی همه جا داره، یکی مجهول بالعرض، همشون مجهول بالعرض، این چقدر مهمه ها، چون بعضی هم بین مایل و بقیه فرق میذارن، در حالی که اینجا گفتیم یه وجوب بالغیر مجهول بالعرضه، یعنی یک تفکیکی از مجهول به ذات داره، خیلی مهمه، توجه کردید؟ مثل همون دقیقا مثل ماهیت،
تا هم مرسی چیز هم داره که اونا بگن این همانی ماهیت چیز هم هیچ فرق نمی کنه،
نه ما که فرق نداره، ولی میگه که ماهیت
نه نه باز میگن این
اندبازی
و چیز نمی کنه،
نه مالا فعلا تا این بقدارش بخصیدیه که نگفتیم